بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در ابتدای جلسه روایتی رو تقدیم میکنم خدمت عزیزان که هم مکمل بحث هفته قبلمون خواهد بود و هم انشالله سرفصل بحث این جلسه و جلسات بعد. روایتی رو مرحوم صدوق در جلد دوم کتاب شریف خصال آخر صفحه 394 نقل میکنه تا اواسط صفحه 396. روایت جالبیست و خیلی نکته داره که حالا مقداریش رو انشالله توی این جلسه بهش میپردازیم. روایت در مورد یه آقاییست به نام صقر بن ابی دولف کرخی و صاد قاف نام ایشون صقر. میگه که متوکل امام هادی علیه السلام رو آورده بود به سامر را و من با خبر شدم. آدمیست که ارادت داشته و اعتقاد داشته به اهل بید، این آقای صقر. میگه که با خبر شدم، اومدم خدمت امام هادی علیه السلام که سوالاتی بپرسم. جئت و اسألو عن خبره. البته بیشتر میخوره که میخواسته حال خود حضرت رو هم با خبر بشه. میگه که چون دسترسی به امام اونقدی ساده نبود، بخوان برن بشینن صحبت بکنن حرف بزنن خیلی دشوار بود. بیشتر میخوره که همین که حضرت رو ببینه، احوال حضرت رو خبر داشته باشه، برای این اومده. یه حاجبی داشت، متوکل دربانی داشت، این اسمش رازقی بود، انشالله روح شاد باشه. با اینکه دربان متوکل بود ولی قلباً معتقد بود به امام هادی علیه السلام و شیعه بود. میگه که رازقی به من نگاه کرد، آقای صقر، میگه دید که من اومدم اونجا و فهمید که اومدم که امام هادی رو ببینم، یه نگاهی به من کرد. فامر ان ادخل الی، دستور داد که منو ببرن تو. پشت در بودم، دستور داد بگی این بیاد تو. فادخلت الی، من داخل شدم. به من گفتش که یا صقر، معلومه که میشناخته. گفت آقای صقر اینجا چه کار میکنی؟ ما شعنک، اینجا چه کار میکنی؟ این البته نمیدونسته که اون شیعه است، معتقد. صقر نمیدونسته که رازقی اعتقاد داره. گفت اینجا چه کار میکنی؟ گفتم خیرون ایها الاستاذ، خیره، به نیت خیر اومدم استاد، به این رازقی گفت. گفت بشین. بعد فاخذنی ما تقدم و تأخر و قلت و اخطأت فی المجی. دیگه هی هم رفت و آمد شد و بحثای مختلف شد و اینا. من گفتم آقا اشتباه کردم اومدم، این داستان میشه بر ما، ما رو ورده اندرونی اینجا دستگاه متوکل، حتما یه قضیه بلایی سرمون در میاره. بعد فوه الناس ان، دیگه همه که رفتن به من گفتش که ما شعنک و فی مجت. خب بگو ببینم برای چی اومدی؟ گفتم که لخیر ما، برای نیت خیر اومدم، کار خاصی ندارم. گفتش که لعلکه تسألو عن خبر مولاک، نه تو اینجا اومدی با مولای خودت کار داری. حالا تقیه رو ببینید تو این روایت، فضا رو ببینید که یه دونه سوال اینا رو دارم عرض میکنم، ببینید که یه دونه روایت اگه به ما رسیده تو چه فضایی رسیده، یه جمله از معصوم به ما رسیده تو چه فضایی رسیده، ما همجور گاهی فلهی میخونیم رد میشیم. یه خط عبارت این همه بها داشته، گاهی مدت‌ها زندان میرفتن به خاطرش که یه جمله از اهل بیت بشنون و نقل بکنه. تازه این آقا حتی نیومده که چیزی بپرسه، اومده فقط حضرت رو ببینه. رازقی بهش گفتش که اومدی از مولای خودت با خبر بشی. میگه گفتم که و من مولای امیر المومنین. حالا اینم آدم زرنگی بوده. گفتم که مولا کیه؟ من مولا ندارم، مولای من امیر المومنینه. البته خب این جمله هم ایهام داره دیگه، مولای من امیر المومنینه. امیر المومنین اونا به کی میگفتن؟ به متوکل. برای این منظورش چی بوده؟ امیر المومنین. گفت نه آقا، مولا چیه؟ مولای من امیر المومنینه. گفتش که اسکت مولا که هو الحق فلا تحتشمنی. گفت ساکت باش، من میدونم مولای تو کیه، مولایی که داری حقه، یعنی امام هادی، نترس از من، باکت نباش. تو اون جو دربان متوکل اینجور برخورد کنه خیلی چیز عجیبی ها. فانی علی مذهبک. گفت منم با تو هم عقیدم، قصه نخور. گفتم الحمدلله، خب خدا رو شکر. گفت اتحب و انترا، حالا دوست داری ببینی آقا تو، مولات رو، امام هادی رو؟ گفتم بله. گفت اجلس حتی یخرج صاحب البرید من عنده. گفت بشین، یه چاپاری رفته خدمت امام هادی، پستچی به قول ما امروزی، نامه برده، بذار اون بیاد بیرون، بعد تو برو تو با حضرت صحبت کن. میگه نشستم و اون آقا رفت بیرون و این رازقی به یه نوکری خادمی چیزی گفتش که خذ به ید صقر و ادخله الى الحجره التي فيه العلوي المحبوس. تعابیرم خیلی جالب. رازقی به یه خادمی گفتش که دست این صقر رو بگیر ببر پیش این علوی که زندانی هست تو اتاق. این سید، این علویه هست که زندانیه، منظورش که امام هادی، ببرش پیش این آقا. معلوم شه با این تعابیر نشون میده که انه اعتقاد نداره. و خل بینه و بینه. بعد به خادمش گفت اونجا هم نمونی ها، بذار اینا خلوت کنن، بیا بیرون. میگه منو برد تو حجره و اشاره کرد، گفت تو اون اتاقه، اون آقا علوی زندانی تو اون اتاقه، برد تو اون اتاق. اومدم اینجا، خیلی تعبیر عجیبه که خودش یه داستانیست، یعنی حکایت مفصلی داره. امام هادی هم که علیه السلام فداشون بشم، خیلی قریب به دوستان بارها گفتم، گفتم به ماها بگن 3 دقیقه 2 دقیقه در مورد امام هادی صحبت کن، شاید اکثر هم نتونیم، همینقدر بدونیم امام چند دومن کفایت میکنه. در مورد خیلی از شهدا بیشتر اطلاعات داریم، در مورد خیلی از علما بیشتر اطلاعات داریم تا امام هادی. عجایبی هم در مورد امام هادی علیه السلام نقل شده، یکیش همین تیکه است. میگه اومدم تو چه وضعیتی دیدم امام هادی علیه السلام رو؟ فاذا علیه السلام جالس علی صدر حسیر. دیدم که روی تیک حسیر نشسته امام هادی و به هزاه و قبر محفور. جلوی حضرت یه قبر آماده است. یعنی متوکل تو اتاقی زندانی کرده بود امام هادی رو که قبر حضرت جلوی حضرت آماده کرده بود. و حضرت روی قبر خودشون نشسته بودن، آخر هم تو همون قبر دفن شدن. یعنی در اندرونی منزل امام هادی قبر حضرت رو گذاشته بود که من برای تو اینجور تدارک دیدم، میخوام جو دفنت کنم. خیلی چیز عجیبی ها. میگه اومدم اندرونی دیدم امام هادی رویتی که حسیر نشستن بالا سر یه قبر آماده. فسلم تو فرده، سلام دادم، جواب سلام داد. ثم امرنی بالجلوس، فرمود بشین. بعد به من فرمود یا صقر ما عطا بک، فرمود که آقای صقر اینجا چیکار میکنی؟ گفتم یا سیدی جئت اتعرف خبرک، منم از شما خبر بگیرم. بعد میگه نظر تو الی القبر، یه نگاه دیگه به قبر کردم، فبکی تو صغر، میگه زدم زیر گریه که این وضع آقای ماست، مولای ماست، امام هادی، تک و تنها محبوس توی همچین زندانی، کسی اصلا ارتباط نداره. بعد بالا قبر خودش آماده، قبر کنده شده آماده نشسته. فنظر الیه، نگاهی کرد امام هادی علیه السلام به من، فرمود یا صخر لا علیک، لن یسلو الینا به سو. خیلی عجایب از امام هادی علیه السلام نقل شده تو این جور وقایع. حالا یکیش اینه که البته اینجا حضرت فقط تذکر میدن، میفهمن که قصه نخور، این قبری که الان میبینی فکر نکنی که الان طرحی داره میخواد الان منو دفن بکنه، نه نمیتونه، فعلا به قول ما غلطی نمیتونه بکنه، حالا خبری نیست. امام هادی علیه السلام یکی از ویژگی‌هاشون این بوده که بین ائمه، ایشون و امام عسکری، حجم کراماتشون یه جورایی آدم وقتی بررسی میکنه خیلی نمایانه، یعنی تو همه اهل بیت، در تمام ائمه معصومین، حجم کرامات و معجزات امام هادی و امام عسکری شاید بشه گفت در صدره، غیر از امیرالمومنین علیه السلام که ایشون خب دیگه اصلا معجزاتش و کراماتش عجیب و غریبه. دو تا امامی که انگار موظف بودن به این که عجایبی نشون بدن و عجایبی هم نقل شده. مثلا نقل دیگه ای داره که در منطقه خانو سعالیک که یک منطقه است، یه شیعه ای، خب نام، چون شیعیان غریب بودن، تنها بودن، دسترسی به امام نداشتن، بعد می اومدن یهو امام رو تو همچین وضعیتی می دیدن، خب خیلی دلشون خالی می شد. اهل بیت، امام هادی و امام عسکری معجزاتی نشون میدن که اینا دلشون گرم بشه. تو منطقه خانو سعالیک میگه اومدم دیدم تو خرابه حضرت رو خاکا جا داده، امام هادی نشستن توی خرابه، خونه های خراب مخروب، توی خاکایی که ریخته رو زمین، خشتایی که خراب شده. راوی میگه که من حالم یه جوری شد. اینجا نقل جالبی داره، میگه امام هادی به من نگاهی کردن، فهمیدن چیه، گفتم آقا شما تو همچین جایی، میگه حضرت اشاره کردن، یهو دیدم که یه کاخیه، یه بوستانیه پر از درخت، اصلا یه چیزه، یه باغ عجیب و غریب. حضرت فهمیدن که واقعیت جایی که من توش هستم اینه، یعنی از ملکوت موقعیت خودشون به این نشون دادن. دوباره برش گردن به همون خاک، فهمیدن نگاه به اینجا نکن، ما رو به خاک هم اگه بشونن موقعیتمون اونه. از این عجایب زیاد نقل شد. یا متوکل سپاهی جمع کرد، سپاه عجیب غریبی هم داشت متوکل، مخصوصا خارجی های سپاهش که ترک بودن و روم بودن، اینها رو جمع کرد که برای حضرت به قول معروف رژه بیاد، مثلا رزمایش. امام هادی هم آورد گفتش که اینا سربازای من، همه شمشیرا آماده و مسلح و روی اسب نشسته و اینا عجایب. سال میخوام در مورد امام هادی علیه السلام امروز چند کلمه‌ای بالاخره یادی شده باشه از این بزرگوار، ان شاءالله ایشون هم یادی کنن نسبت به ما توجهی فرمایند. متوکل امام هادی رو آورد گفت آقا اینه، یعنی منظورشون بود که تو توی منطقه تک و تنها، شیعیانت مدینن یا مثلا بغدادن، کوفن، ایرانن، اینجا کسی رو نداری، کسی معتقد به تو نیست، همزبان تو نیست، تک و تنها، شهر قربت، اینم سپاه منه، دست از پا خطا کنی به قول ما دخل تو میارن. امام هادی به متوکل نگاه کردن، فهمیدن بالا سرتو نگاه کن، سرش رو برد بالا، دید از بالای سرش تا آخر آسمون ملائکه این که با شمشیر آماده و همه آسمون رو پر کرده، فهمون اینم سپاه منه، حواست باشه. بعد گفت جمعش کنیم، متوکل گفت بریم. قضایی از این قبیل زیاده و عجیبه که انقدر امام هادی بین ماها قریبه، اینجور معجزات و اینجور داستانهایی و انقدر ناشنیده. اینم حالا سوالی که صغر میکنه ربط داره به این حال و هوا. میگه که آقای صغر به امام هادی گفتش که یا سیدی حدیثون یروا عن النبی، آقا حالا که من اومدم خدمتتون و موقعیت شد گفتگو بکنیم، یه حدیثی هم شنیدم از پیغمبر، معنیشو نفهمیدم، میخوام از شما سوال کنم، این حدیث خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه، و کلن مباحث ما از این جلسه به جلسات بعد همه به همین حدیث بنده، یعنی همه جلساتمون شرح همین روایت انشالله، شرح در واقع یک کلمه از این روایت، چون هر کلمهش بحث مفصلی میخواد. حضرت فرمون چیه اون روایت؟ گفتم آقا روایت داره لا تعادل ایام، اصلا روایت عجیبه، فتعادی اکم. آقا به ما خبر رسیده پیغمبر اکرم فرمود با روزها دشمنی نکنین که روزها دشمنتون میشن. ما معنا یعنی چی؟ خب مثلا ما هم میگیم آقا چه روز بدی بود، از فلان روز خیلی بدم میاد، ما هم دست میدازیم آقا صبح شنبه مثلا، اصلا مثل صبح شنبه میمونه، مثلا باز شنبه شد، باز داره شنبه میشه، این شنبه ها چقدر کوفتیه، میگیم دیگه ما ها از روزها بد میگیم، با روزها دشمنی میکنیم. پیغمبر فرموده با روز دشمنی نکنین که دشمنتون میشه. آقا من نمیفهم یعنی چی. ما خب بالاخره در مورد روزها یه چیزی میگیم بدمون میاد. فرمود نه، بله این کلام پیغمبره. حالا معناش چیه؟ امام حدیث که میبره به اون عمق ملکوت و عالم بالا، اینم یه کلام عرشیست. فرمود الایام و نحن و ما قامت السماوات و الارض، روز ایام ماییم، تا آسمون آسمونه، زمین زمینه، ایام ماییم، ما اهل بیت. یعنی چی؟ بعد حضرت توضیح دادن که یعنی چی، که حالا من یه مختصری اشاره کنم بحثم انشاءالله سنگین نشه، بعد بریم تو جزئیات روایت. ببینید آقا هر چیزی که ما اینجا تو این عالم میبینیم باطنی داره، ملکوتی داره، یه چیزی بالاتر از این هست، همش همین چیزایی که میبینیم نیست. این ملکوت هم در واقع کمالات خدای متعاله، درسته؟ مثلا بنده اینجا الان دارم با شما صحبت میکنم، بنده حرف میزنم شما میشنوید، ظاهرش چیه؟ اینجاییش اینه که یه نفر متکلمه یه نفر شنونده است، ولی تکلم اونی که داره حرف میزنه از کیه؟ از خداست. سمع و شنوایی اونی هم که داره میشنوه از کیه؟ از خداست. در واقع خداست که میگه و میشنوه، و این قدرت گفتن و شنیدن مال خداست. اینی که من و شما داریم از خداست، یعنی اون کمال خداست که به ما تابیده، درسته؟ سخت که نشد. پس ملکوت این گفتن و شنیدن چیه؟ این گفتن ظاهرش گفتن اینه، باطنش اینه که قدرت تکلم خداست. شنیدن شما ظاهرش اینه که دارید میشنویم، باطنش اینه که قدرت شنوایی خداست. خدا از شنوایی خودش به شما هم تابیده، شما رو هم شنوا کرده از شنوایی خودش. اینا میشه ملکوت این عالم. حالا کمالات خدای متعال اول تو عالم بالا در کی جلوه کرده؟ بفرمایید. اول در اهل بیت جلوه کرده، اون کسانی کمالاتی که اهل بیت دارن مال خداست دیگه. همه کمالاتی که خدا داشته اول به اهل بیت تابیده، بعد از اهل بیت به ما تابیده. روشن شو؟ پس در واقع اول خدا تکلمش در اهل بیت جلوه کرده، در بالاترین سطح شنواییش در اهل بیت جلوه کرده، در بالاترین سطح. برای همین شنوای من خیلی ضعیفه، من یکی از اون فاصله 5 متری صحبت کنه نمیشنوم، چون شنوایی که به من رسیده من دیگه این طعمه های این هستی بودم، پایین ما اینا بودم، یه چیز خیلی ضعیفی به من رسیده. من اگه برم اون بالا بالا ها شنواییم چه شکلی میشه؟ هر کی هر جا حرف بزنه میشنوم، بدون که حرف اینو با اون یکی قاطی کنم. این میشه شنوایی قوی تر. کمال خدا اینه دیگه، شنوایی خدا اینه دیگه. این شنوایی رو کی داره؟ امام. شما تو این زیارت ها خطاب به امام زمان چی میگید؟ میگین اذن الله الواعیه. خب بنده معرفتم کمه، فکر میکنم امام زمان نمیشنوه مثلا. خب نمیشناسن دیگه، نمیدونم. اگه امام زمان قرار باشه نشنوه یعنی خدا نباید بشنوه. اگه خدا میشنوه امام زمان هم میشنوه. همون جوری که خدا میشنوه امام زمان هم میشنوه. درست شد؟ این شنوایی منه که ضعیفه. این بینایی منه که ضعیفه، این گویایی منه که ضعیفه، این بویایی منه که ضعیفه. این علم منه که ضعیفه، این قدرت منه که ضعیفه، این اراده منه که ضعیفه. امام زمان ارادهش عالی ترین حده، مثل اراده خدا. اراده کنه چیزی بشه میشه. قدرتش عالی ترین سطح. خب پس کمالات این هستی مال خداست، از خدا در اهل بیت تابیده، از اهل بیت به ما تابیده. این نکته اول. ایشالله که سخت نشه، ما ها اینجا دور هم جمع شدیم، مجلس مجلس کسب معرفت دیگه، اومدیم که اینجا معرفت پیدا کنیم نسبت به خدا، نسبت به اهل بیت، که گفتن اگه امام زمانتو نشناسی ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت از دنیا میره. حالا هر چیزی که پس تو این عالم میبینیم یه جلوه بالاتری داره، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این شعر از مرحوم میرفندرسکی محرم، اونجا یادی کردیم از مرحوم میرفندرسکی. بنده چیزی گفتم بعدن دوستان تذکر دادن که اینو اصلاح کنیم. مرحوم میرفندرسکی در اصفهان دفن شده و در اصفهان هم ساکن بوده، ما گفتیم ایشون اهل اصفهان بوده، دوستان تذکر دادن نه، فندرسک روستایی است در استراباد، استراباد قدیم میشه گرگان فعلی، و مرحوم میرفندرسکی گرگانی بوده، گفتن که اینو تذکر بده. حالا دیگه چون ذکر خیر شد و شعرشو خوندیم، مرحوم میرفندرسکی میگه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یا هر چه در بالاستی. هر چی شما اینجا میبینی بهترش، اصلش بالاه، اصلش بالاه، این یه صورتی از اون اصلی است. خب یکی از چیزایی که ما تو این عالم میبینیم چیه؟ خورشید و ماه و آسمون. و این خورشیدی هم که میبینیم اینم صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این خورشید تقلبیه، این خورشید واقعی نیست. خورشید واقعی کیه؟ تو روایت فرمود الشمس رسول الله و القمر علی ابن ابی طالب. میخواین صلوات بفرستیم؟ بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. خب خورشید تابنده است، تابندگیش مال خودشه. خورشید تابندگیش بروز تابندگی خدای متعاله. الله نور السماوات و الارض، خداست که روشن میکنه هستی رو. خورشید شده آینه روشن بخشی خدا، ولی این روشن بخشی خدا اول در کی جلوه کرده؟ در پیغمبر، در اهل بیت. گرفتین چی شد نکته؟ اینا هر کدوم کمالاتیه، اصل کمال مال خداست. اون کمال به واسطه کی به ما رسیده؟ به واسطه امام، میشه واسطه فیض. خورشید اگر خورشیده به واسطه پیغمبر خورشیده، صورت نوربخشی پیغمبره. مگه نمیگه آیه قرآن سراجن منیرا؟ ندیدی آیه قرآنو؟ شاهدن و مبشرن و نذیرا و سراجن منیرا. ما فکر میکنیم اینا مجازیه، مثلا خورشید نورش واقعیه، نور پیغمبر هم گفتن مثل خورشید میمونه. نه بابا، برعکسه. این تجربیات نزدیک به مرگ که نکات قشنگی که داره همینه. اینا که میرن اونور میگن تازه فهمیدیم اینا که اینجا میدیدیم همش سر کاری بود، دروغ بود، رنگ واقعی اونجاست. نه اینکه آقا رنگ مال دنیاست، تو عالم برزخ هم یه چیزایی بود شبیه همین رنگا. نه، میره میگه آقا رنگ اونجا بود، تازه فهمیدم تو دنیا هم یه چیزایی بود شبیه رنگ. نور اونجا بود، دیدم تو دنیا هم یه چیزی بود به نام نور. اصلا اینو نمیشه بهش گفت نور، اینی که من تو دنیا دیدم. اینو اصلا نمیشه بهش گفت رنگ، اصلا اینو نمیشه بهش گفت درخت، اینو نمیشه بهش گفت میوه. میوه اونی بود که اونجا دیدم. تازه این مال برزخ بوده، قیامتش و بالاتر از قیامتش چه خبره. خورشید نور نمیبخشه، پیغمبر نور میبخشه. نه اینکه فکر کنی پیغمبر رو تشبیه کردن به خورشید، خورشید تشبیه شده به پیغمبر. خورشید کوچیک شده یه نور پیغمبره. گرفتین چی شد؟ سراجن منیرا، آیه قرآنه. پیغمبر چراغ روشن بخشه، سراجن منیرا. اصل نور پیغمبره، اصل نور امیرالمومنینه، اصل نور امام زمانه، اصل خورشیده، اصل ماهه، اصل زمینه، اصل آسمانه، اصل آبه، ماء معین. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آیه قرآن. فرمود اگه یه روزی پاشدید دیدید آب نیست چیکار میکنین؟ کی برای شما آب میاره؟ تو روایت اینو چی معنا کرد؟ چقدر این روایت زیباست، چقدر جای این مطالب خالیه. حضرت فهمود که آیه قرآن ظاهرش چیه؟ خدا داره نعمتی رو میگه، سوره ملک اگه اشتباه نکنه، میفرماید که آی مردم نعمتهای خدا رو ببینید، اگه یه روزی پای شدید دیدید آب نیست، کی میخواد به شما آب بده؟ الان همه دنیا درگیر اینه دیگه، با آب، با نبود آب چه کنی؟ این کار خداست. تو روایت فرمود که این آب ظاهری رو داره میگه، ولی اصلش چیه؟ الماء المعین هو الامام. این آب گوارا که گفته امامه. فرمود یه روزی پای شدی دیدی آب نیست چی کار میخوای بکنی؟ این یعنی یه روزی پای شدی دیدی امام نیست چی کار میخوای بکنی؟ این میشه همین دورانی که ما الان توش هستیم، میشه دوران غیبت، ما از آب محروم. بعد بریم هی این ورون برو بکنیم از سو لجنزارها و یه کمی حالا یه آبی یه چیزی پیدا بکنیم، آبی که نمیدونم مثلا یه برگی ذخیره کرد و ما داریم با اینا زندگی میکنیم، از آب محروم دیگه. آب واقعی امام زمان. حالا این مطلب اینجا، روز واقعی کیه؟ روز الایام و نحنو، امام هادی فرمود روز هم ماییم، همونجور که آسمون و زمین و آب و درخت و همه اینا واقعیتش خداست و اهل بیت، کمالات خداست و اهل بیت. حالا روز چی؟ اصلا روز یعنی چی؟ روز به یک فاصله زمانی گفته میشه که شما زیر نور، نور خورشید، یک زمانی و یک فرصتی دارید برای یک فعالیت هایی. خوب دقت کنید. حالا دوستان گفتن آقا منبرای تو کلاسه، حالا این که حسن زن نشونه، البته نمیدونم حالا اینو به شوخی گفتن، جدی گفتن، متلک انداختن یا هرچی. خب اگه اینجور باشه که خیلی خوبه، ایشالله همه منبرها بشه کلاس و باید یه چیزی باشه که وقتی انسان توی جلسه اومد، بنده واقعا همیشه نگران این هستم که وقت مردم تلف نشه. بعضی از دوستان از جاهای دور میان، هفته پیش عزیزی از همدان اومده بود، دوستان از کرج اومدن، هفته پیش اومده بودن، این هفته اومدن، از جاهای دور عزیزان میان با حسن ظنی وقت میذارن که حالا نکته یه چیزی باید گفته بشه که این عمر مردم ما باید جواب پس بدیم قیامت. آقا این مقدار ساعت شما تلف کرد، یه چیزی باشه که دست ما رو پر بکنه. حالا ممکنه عزیزی هم بگه آقا ما خسته میشیم، کسل میشیم دیگه، حالا به هر حال ان شاءالله که اونام خسته نشن، چی بگیم دیگه، مطلبی باشه که دستمون رو بگیره. خب روز یعنی چی؟ روز به وقتی میگن که از وقتی که خورشید نورش نمایان میشه روی زمین تا وقتی که نور خورشید جمع میشه، این فرصتی که نور میاد روشن میکنه اطراف شما رو، یه فرصتی برات فراهم میکنه برای بجعلن النهار لکم معاشا. این روز یه فرصتیه برای اینکه شما بری کاسبی کنی، ارتباط برقرار کنی، نیازهاتو برطرف کنی. شب نمیشه دیگه، شما شب بخواین چاه بکنی، شب بخواین صید بکنید، البته بعضی صید میکنن، معمولا صیادام شبا میرن، ولی صیدی که بخوای مثلا با قلاب صید بکنی خیلی سخته، نشدنیه تقریبا اگر نور دیگه ای نداشته باشی. ساختمون بخوای بسازی بدون اینکه نوری چراغی داشته باشی، هر کاری بخوای بکنی تقریبا در شب نشدنیست. اونی که به شما فرصت کار کردن میده روزه، که به واسطه نور، نور خورشید، یک زمینه، یک فضایی فراهم میکنه شما بتونی کار بکنی، از این فرصت استفاده بکنی، نیازتو برطرف کنی. این ظاهر روزه، درست آقا؟ باطن روز چیه؟ امام. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که این فرصت رو تو این عالم برای شما ایجاد کرده که بیای ساخته بشی، انسان بشی، خلیفه خدا بشی، کمالات پیدا کنی. اصلا خود اوست که این ظرفیت و کمال رو ایجاد کرد. حالا خدا روزها رو کرده 7 قسم، 7 بخش، اهل بیت رو هم 7 بخش کرده. بعد روزهای ظاهری یه سازوکاری داره، روزهای باطنی هم به این مرتبط. حالا خوب دقت بکنید، مطلب از اینجا شروع میشه. روزهای ظاهری رو یه جوری در نظر گرفتن و درست کردن که حالا روایت رو جلسه قبلم یه اشاره کردم، توضیح بیشتر اون روایت که جلسه قبل اشاره کردم اینه، مسلمونا اومدن با هم دیگه قبل از ورود پیغمبر به مدینه گفتن آقا یهودیا شنبه دور هم جمع میشن عبادت میکنن، مسیحی‌ها یک شنبه دور هم جمع میشن عبادت میکنن، ما چی کار کنیم؟ یه روز جمع بشیم عبادت کنیم؟ گفتن جمعه رو بذاریم. پیغمبرم جمعه رسیدن مدینه، عبادت دست جمعیشون هم همون جمعه شد، پیغمبرم تایید کرد این کار رو، معلوم شد که این کار درستی بوده. جمعه پس ظاهرش چیه؟ روز عبادت دست جمعیه، قرار همه جمع بشیم با هم دیگه خدا رو بپرستیم با هم. حالا زمان ظهور امام زمان نماز جمعه جزء واجباته، میدونید دیگه، الان که دوست داشتی میری، دوست نداشتی نمیری، در دقیقه آخر میری، عشقی، الان جزء مستحبات عشقیه نماز جمعه. زمان ظهور امام زمان جزء واجبات میشه، اگه نری دیگه وقت میاد کسر حقوق داره و اینا، مالیات و این داستانا داره، زمان امام زمان داستانش فهم میکنه، نماز جمعه رو باید شرکت کنه. بعد روز جمع شدن، خب این ظاهرش، باطنش گفتیم باطن همه اینا چیه؟ امامه. باطن روزها هم امامه. این روزها همونطور که هفت گروه شده، هفت تیکه شده، بین اهل بیت هم تو باطن عالم یه دستبندی هفتگانه شده، یه تقسیم بندی شده. بیشتر این مطلب رو امام هادی تو این روایت توضیح ندادن، فقط یه گریز کوچیکی زدن. حالا بخونیم با هم ادامه روایت، ببینیم به کجا میرسه. فرمود آقا این که گفته با روزها دشمنی نکن، نگو چه روز نحسی بود، این شنبه که این شنبه نیست که تو میگی روز نحسی بود، این شنبه کیه؟ فسبت رسول الله، شنبه یعنی پیغمبر. این که پیغمبر فرمود با روزها دشمنی نکن، روزها دشمنت میشن، چون روزها ماییم. این یه فرصتیه که خدا بهت داده، یه نعمتیه که خدا بهت داده، چرا با این نعمت بدگویی میکنی؟ چرا از این نعمت استفاده نمیکنی؟ بعد این نعمت یه ظاهری داره که میشه همین روز صبح بیدار میشی، میری کار میکنی، نون میخری، غذا میخوری، کاسبی میکنی، پول در میاری. ظاهرش اینه، باطنش هم امامه. شنبه واقعی پیغمبر اکرمه، یک شنبه واقعی امیرالمومنینه. بعد روایت خیلی جالبه، کلا شنبه پیغمبره، والاحدو کنایتون ان امیرالمومنین، یک شنبه امیرالمومنین. بعد حالا ببین، یک دو سه چهار از اینجا باید ترتیب میاد جلو، یک شنبه احد، روز یک شنبه اسمش احده، خیلی لطافت تو این کلمه زیاد، احد امیرالمومنین. خب دو شنبه اثنان، بعد بشه چند تا امام؟ دو تا امام، حسن و حسین. سه شنبه بشه چند تا امام؟ سه تا امام، کیان؟ امام سجاد، امام باقر، امام صادق. چهارشنبه چند تا امام؟ چهار تا، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی. پنجشنبه دیگه پنج تا امام نیست دیگه. چرا پنجشنبه این شکلی میشه؟ یه بحثی داره مفصل که حالا نمیخوام بهش اشاره بکنم. پنجشنبه امام عسکری علیه السلام هستن، که حالا باید ربط بین امام عسکری و این عدد پنج معلوم بشه. حالا خیلی چیزها میشه گفت، یکی شاید اینه که امام زمان پنج سال در دامن امام عسکری تربیت شدن و بزرگ شدن، و خیلی چیزهای دیگه. پنجشنبه امام عسکری. جمعه کی میشه؟ امام زمان. جمعه نه روز امام زمانه، نه یاد بوده امام زمانه، مثلا این روزایی که ما میذاریم نیست، یاد بوده مثلا حجاب و عفاف، یاد بوده شهید فلانی، نه بابا، جمعه خود امام زمانه. فرصتی که خدا در خلقت شما بهت داده که میشه عمرت، این به هفتایی خدا تقسیم کرده، این فرصت رو بهت داده به نام ایام، که هر روزی یه ویژگی های جداگونه ای داره، یه اتفاقات جداگونه ای داره، یه وظایف جداگونه ای داره. اون روز جمعه که فرصتی است که خدا بهت داده برای کمالاتت، این ظاهرش همین روز جمعه است، باطنش امام زمانه. خب پس یعنی چی؟ یعنی اون کمالات روز جمعه که خدا به ما داده، اون فرصتی که خدا در روز جمعه به ما داده، این در واقع مال امام زمانه. این ویژگی روز جمعه چیه که مال امام زمانه؟ ویژگی روز جمعه اینه، توضیح امام هادی، الجمعه تو ابن و ابنی، نه روز یاد بوده امام زمانه، نه روز امام زمانه، خود امام زمانه. جمعه خود امام زمانه، نور امام زمانه، کمال امام زمانه. گرفتین چی شد؟ حالا چه ویژگی جمعه داره؟ از بین همه این ایام امام هادی فقط جمعه رو توضیح داده. خیلی عجیبه، هیچ کدومش رو نگفته. اگه بره کسی کار بکنه به خیلی چیزای عجیب غریب میرسه. مثلا داستان شنبه و اون اتفاقی که برای ماهیگیرا افتاد در یهود، چه ربطی به پیغمبر داره؟ و هر کدوم از اینها به نظرم اگه کسی کار بکنه به چیزایی میرسه در آیات قرآن. ولی جمعه رو امام هادی توضیح دادن، فرمودن و الیه تجتمع و اصابت الحق. الیه نه یعنی جمعه، یعنی امام زمان. در امام زمان است که همه جلوه های حق یه جا جمع میشه. هرچی حق پراکنده بوده، این ور اون ور بوده، خورده خورده بوده، خدا یه جا جمع کرد. همونجور که هرچی شما نماز این ور اون ور میخوندی، تو خونت میخوندی، مسجد میخوندی، یکی اکباتان نماز میخونده، نماز شنبه، یک شنبه، نماز ظهر، نماز عصر، یکی گردشت کرج بوده، یکی ورامین بوده، ولی جمعه بعد همه تون مثلا کجا باشین؟ تو نماز جمعه باید باشید. دیگه متفرق و پراکنده پخش و پلا نداریم. تو نماز جمعه و روز جمعه همه رو جمع کرده. چطور ظاهرش اینه که همه اینا که پخش و پلا بود خدا جمعه جمع کرد؟ باطنش هم اینه، همه کمالاتی که خدا به همه موجودات پخش و پلا تو عالم داده بود همه رو تو یکی جمع کرد. اون کیه؟ امام زمانه. بفرستی صلوات. اگه این مطلب روش فکر بشه به یه چیزای عجیب غریبی آدم میرسه. هر پیغمبری اومد یه ابتلاعاتی داشت. اول ابتلاعات، هم کمالات هم ابتلاعات. حضرت ایوب ابتلاعاتی داشت، حضرت یعقوب ابتلاعاتی داشت، حضرت یوسف ابتلاعاتی داشت، حضرت شعیب ابتلاعاتی داشت. حضرت شعیب کمالاتی داشت، حضرت یعقوب کمالاتی داشت، حضرت یوسف کمالاتی داشت. زیبایی ظاهری یوسف رو خدا به یعقوب نداده بود. فرزندان ماندگار یعقوب رو که شدن بنی اسرائیل خدا به یوسف نداده بود. یه چیزی به یعقوب داده که به یوسف نداده، یه چیزی به یوسف داده که به یعقوب نداده، ولی اینا همه رو تو روز جمعه جمع کرده. امام زمان که شده امام زمان، یعنی هم یعقوبه، هم یوسفه، هم ایوبه، هم شعیبه، هم مسیحه، هم موسیه، هم علیه، هم حسنه، هم حسینه، و البته همه ابتلاعات اینا هم هست، همه گرفتاری هایی که یعقوب پشت سر گذاشته. خیلی اینش دیگه خیلی دردآوره. همه گرفتاری هایی که همه این اولیاء خدا پشت سر گذاشتن، چون جلوه کمالات همه شونه. شاید یه دلیل طولانی بودن عمر امام زمان هم همینه که این حجم از ابتلاعات با 20 سال و 30 سال و 50 سال جمع نمی شده. خدا باید یه عمر چند صد ساله به کسی بده که بتونه همه این ابتلاعات رو پشت سر بذاره. ابتلاعات همه انبیاست. بعد همه هم دور او جمع میشن. هم همه اونایی که الان اینجا مؤمنن، هم همه اونایی که در طول تاریخ مؤمن بودن، که میشه چه دورانی؟ دوران رجعت. چون حقیقت جمعه امام زمانه. البته قیامت هم یوم الجمع، اون دیگه مرحله بالاترشه که همه خلائق جمع میشن. ولی اونی که ظرف جمع شدنه، اون ظرف جمع شدن امام زمانه. همونجور که ظرف جمع شدنه، ما تو این دنیا تو ایام چه روزیه؟ روز جمعه است. همه دور هم جمع میشیم. یا مثلا کعبه است، ظرف مکانیش، ظرف زمانیش جمعه است، ظرف مکانیش کجاست؟ کعبه است. بعد اونجا جمع بشیم دوره هم. کعبه واقعی هم امام زمانه، ظهور امام زمان هم هم روز جمعه است، هم کنار کعبه است. اینا الکی نیست که مثلا آقا مثلا خیلی جامع میتونن ظهور بکنن، حالا دیگه مثلا گفتن کعبه باشه بهتره. همه داستانی داره، باطن داره همه اینا، یه حکایت ملکوتی داره. باید جمعه باشه. حالا اینو بایدش دیگه، حالا ممکنه تغییراتی تو عالم پیدا بشه، ولی خب اونی که به ما گفتن تو روایت اینه. جمعه باشه، کنار کعبه باشه. این چون ظرف مکانی و زمانی جمع شدنه، قرار همه دور امام زمان جمع بشن و همه جمع میشن، مؤمنینی که الان هستن. بعد رو حساب جمع میشن، اونایی که خیلی خالصن همون شب اول جمع میشن، میشن کیا؟ 313 تا. اونایی که کمتر خالصن تو هفته اول جمع میشن، که گفتن 20 هزار نفرن تقریبا. اونایی که کمتر خالصن نماز جمعه حضرت جمع میشن. اونایی که باز کمتر خالصن امام زمان میان میرن مدینه، قضایایی که پیش میاد، میرن بیت المقدس که بیت المقدس درسته، اول مدینه که میرن تعداد زیادی از اهل سنت با امام زمان جمع میشه. واقعیت دشمنان اهل بیت رو، قاصبین خلافت امیرالمومنین و امام زمان به اینها نشون میدن. تعداد زیادیشون اونجا جمع میشن. بعد حضرت میرن بیت المقدس. حضرت عیسی اونجا نزول میکنه در نماز جماعتی که اینو بدونین در قدس نماز، ما نماز خواهیم خوان که امام خمینی در مورد قدس میفهمون، ما نماز نخواهیم خوان. اصلا اولین نماز جماعتی که در قدس برقرار میشه توسط امام زمان، این متن روایات ماست، توسط کسی دیگه ای نیست. به اینکه رهبر انقلاب فهموندن که دیگه شروع شده نابودی اسرائیل، این خیلی بشارت عجیب و غریبیه، چون دیگه اسرائیل اگه نابود بشه دیگه قرار بیت المقدس دست کی باشه که ما بریم اونجا نماز بخونیم. این خیلی به اون ربط داره. اولین نماز جماعت بیت المقدس که عبارت درست ترشه توسط امام زمانه، تو اون نماز جماعت حضرت عیسی نزول میکنه. اونجا امام زمان بعد از عیسی میفهمن که شما وایسید جلو، ایشون عرض میکنن که آقا شما همه کاره اید، من پشت شما نماز بخونم. خطاب میکنه به مسیحیای عالم که مشخصاتی که از من داشتید، خبر داشتید که میدونید، با اطلاعاتی که میده، با کدهایی که میده حضرت عیسی، خودشو معرفی میکنه به مسیحی‌ها، اعلام میکنه من مسیحم، من شیعه این آقا، من پشت این آقا نماز میخونم. اونجا تعداد زیادی از مسیحی‌ها جمع میشه، ببین مرحله مرحله جمع میشن، قشنگ که کار اومد جلو، میشه رجعت، دوباره خوبان عالم جمع میشن، شهدا جمع میشن، علما جمع میشن، داره تو روایت اصحاب کهف مثلا میان، نه تو روایت ذکرشون شده. این رجعت ها هم هر کدوم حکایتی داره، نحوه اومدنشون هم تو روایت گاهی گفته شده. مثلا یه جماعتی میان، مثلا با یه تیپ عجیب غریبی، مردم میگن آقا اینا کی؟ حضرت فرمودن اصحاب کهف. بعد میگن خودتون معرفی کنین، مثلا توضیح بدین داستانتون رو. خیلی روایت جالبی داره. اینا آروم آروم جمع میشن، این میشه رجعت. بعد دیگه حالا تو رجعت چه اتفاقاتی میفته؟ کار میفته دست امام حسین، بعد میفته دست امیرالمومنین، اون دیگه حالا داستانهای دیگه ای داره. خود امام زمان اینور مقدمه ساز حاکمیت امام حسینه. امام زمان که از دنیا میرن، امام حسین حکومت میکنن، دوباره امام حسین زمین ساز حاکمیت امیرالمومنینه، که حالا گفتنم چه مقدار امیرالمومنین حکومت میکنه، و حکومت امیرالمومنین مقدمه ساز قیامته. درست شد؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ عظیم کیه؟ امیرالمومنین و حاکمیت امیرالمومنین که زمین ساز قیامت. فرمود جمعه نوه منه. امام هادی فرمود قدر این روایت رو دونستید؟ نور بباره به قبر اون آقای رازقی که این آقای سق رو برد اون تو، خدا خیرش بده. آدم با هیچ کارهای کوچیکی چه ثوابی میتونه جمع بکنه؟ کجا رازقی فکر میکرد که اینو میبره اون تو؟ این جمله رو میپرسه، میاره تحویل تاریخ میده، دریایی از معرفت به روی بشریت گشوده میشه و خدا لعنت کنه این درو وا کرد دیگه که او رفت تو. خدا لعنت کنه اونایی که درو بستن، که نذاشتن بقیه برن سوال کنن. اونا چقدر ما رو محروم کرد. ثانیه به ثانیه امام هادی میتونست این حقایقو بگه، بل حضرت روی قبر خودش نشونده. ببین چقدر دردناکه. فهمون جمعه نوه منه، ابن و ابنی و الیه تجتمع و اصابت الحق. همه لشکریان حق، همه اصابه یه معناش رگه، همه این رگها، الان شما بدنت پر از رگ و موی رگه، یه جایی همه اینا جمعه، درسته؟ که قلبه. اون جایی که همه این رگ ها و موی رگ ها جمعه امام زمانه. الیه تجتمع و اصابت الحق و هو الذی یملؤها قسطا و عدلا. برای همین همه عالم رو پر از عدل و قسط میکنه، همه رو، همه اینا که اینجا جمع شده همه رو میاره، همه زمین رو لبریز میکنه از عدل. کما ملأت ظلمن و جورا فهادا معنی الایام. فهمود معنی ایام اینه، اینکه پیغمبر فهمود با روزها دشمنی نکن دشمنت میشن، یعنی این. خب حالا شما جمعه رو که دوست داری، یعنی امام زمان رو دوست داری، بعد گفتم برای بچه هات کاری کن که جمعه رو دوست داشته باشن. اصلا جمعه عیده، همونجور که خود امام زمان عیده. امام زمان میاد همه غم هامون رو برطرف میکنه دیگه. جمعه همین شکلیه، یه رنگ و بوی از امام زمان داره. میگه برای بچه چیزی میخوای بخری، بگو جمعه میخرم. جمعه روز تعطیلی اصلا نیست عزیزان، جمعه روز تعطیلی نیست. حالا میخونیم شده جلسات بعد آیات سلیمانی که جمعه رو گفته. آقا موقع نماز جمعه، تزونم فقط موقع نماز جمعه ضرالبی، نه که از صبح تعطیل تا شب، گفته فقط موقع نماز جمعه. اینا رو ول کنید، برید نماز جمعه تون بخونید، دوباره فنتش رو فل ارز دوباره برید پخشید، این مویرگو برن و بیان با مرکزش، همه بیاین. بعد خیابونات فقط شلوغ باشه روز جمعه، بعد رفت آمد باشه، مغازه همه وا باشه، زندگی در جریان باشه. سر زور که شد این زندگی که در جریانه، نه که همه در شمالن همه تفریحن همه خوابن، این که نماز جمعه به درد نمیخوره که. نماز جمعه که تعداد زیادی همه بیکار و علافن، چهار نفر پاشدن وسط تعطیلی رفتن نماز جمعه، این که به درد نمیخوره که. نماز جمعه که همه در جریان فعالیت کار دکتر بیمارستان مغازه است، همه دارن کار میکنن، سر اذان ظهر جمعه که میشه یا چند دقیقه مونده بهش، همه حرکت میکنن به سمت اون مرکز منبع، دوباره از اونجا بر میگردن و میگن سر جای خودشون، سر کار خودشون. این روز جمعه است، این قضیه جمعه اینه. بعد برای بچه جمعه رو شیرین کن، بگو تو مسیر نماز جمعه میریم مثلا دوچرخه رو میخریم که با دوچرخه بری نماز جمعه. دوچرخه تو اولین بار تو نماز جمعه مثلا قفل بزنی، ببین این اصلا یه چیز دیگه است، این عشق جمعه میاد. حتی ما جمعه رو دوست داریم چون جمعه جوج میزنیم و خلاصه لب آب میریم و اینا. بقول استاد ما میفهمد که خیلی تو کرونا امام زمان رو صدا میزنیم، گفتن یا صاحب از زمان یه کار کن دوباره برگردیم به اون کثافت کاری که قبلا میکرد. خب ناله مردم که امام زمان رو صدا میزنن اینه، یا امام زمان از کاسبی افتادیم، از عیاشی افتادیم، مثلا فلانجا نمیتونیم بریم، دستم به دامنت ما رو نجات بده از این کرونا. معناش چیه؟ یعنی دستم به دامنت بذار من دوباره برگردم برم لب ساحل کارامو بکنم، این کرونا نمیذاره. میگه این در واقع امام زمان صدا نزده، این دست به دامن شیطان داره میشه. یعنی اونی که داره صدا میزنه امام زمان نیست، این خیلی وقت حاجت نمیگیریم میخواد اینکه یکی دیگر داره صدا میزنه. فهمود برای همین گفته که دشمنی نکن. بعد اینجا امام هادی به این آقای صقر فرمودن ود وخرج فلا آمن علیک، زود خداحافظی کن و پاشو برو، من نسبت به تو امنیت ندارم دیگه، زیاد نشستی. این چه جوی بوده اون پشت، الان میگن اینا چی دارن با هم میگن، طولانی شد، چند کلمه شد کلمات امام هادی علیه السلام؟ سه خط بیشتر بود؟ این سه خط گفتن چقدر طول میکشه؟ فکر کن 2 دقیقه. فهم من به تو امنیت ندارم، 2 دقیقه است اینجا نشستی، پاشو برو، الان بهت گیر میدن، بلا درست میکنن، میکشنت. که این 2 دقیقه چیکار میکرده اون تو؟ این چه جوی بوده، چه فضایی بوده. این میشه حقیقت امام، این میشه حقیقت امام. امام اونیه که همه دورش جمع میشن، همه دورش میچرخن مثل کعبه. و نحن نحفو بکر، در دور ندبه امروز خوندین دیگه، کی میشه تو بیای ما همجور دورت بچرخیم یا صاحب از زمان، دورت بچرخیم. فهمون در کوفه امام صادق فهمون که انی دارم میبینم، با یه حالت محزونی هم امام صادق فرمود جانم چقدر این روایت عجیبه، چقدر هوس برانگیزه. امام زمان وقتی در کوفه مستقر میشن، تعداد میان میگن آقا همه مؤمنین که نتونستن نماز جمعه بیان، هفته پیش نماز جمعه رو گفتم براتون، حالا طرف آمریکای، استرالیای، سخته اینا، همه که نتونستن بیان، این توی منطقه حالا بودن، سوریه بودن، لبنان بودن، ایران بودن، عراق بودن، پشودن اومدن. خیلی هم مؤمنینی هستن که نتونستن بیان، یا حتی اگه نزدیکم بودن بیمار بوده، شرایط نداشته، نتونسته بیاد. دوست دارن شما رو ببینه. داشته باش عبارت رو کیف کن. دوست دارن شما رو ببینه. امام صادق فرمود کأنی دارم میبینم این صحنه رو که به مهدی امام میگن دوست دارن همه شما رو ببینن. مهدی امام سوار بر اسب، اراده میکنه همه شیعیان عالم او رو ببینن. فرمود یه جوری او رو میبینن انگار جلوش وایستادن تو فاصله چند سانتی مترش. در لحظه همه او رو میبینن. میشه اون روز رو ببینیم؟ اراده کنه خود شما نشون بده و ما قربان او بشیم، قربان او بریم، دورش بچرخیم، دورش بچرخیم. برم روزه، ایشالله روزه های این جمعه ها رو امام زمانی با هم بخونیم. روزه های امام زمانی چیه؟ اون روزه هاییست که هر صبح و هر غروب امام زمان باهاش گریه میکنه، که فرمود اگه اشکم هم خشک بشه، اصلا به جای اشک بدل دموع دما نه اشک میریزم، خون گریه میکنم. ولی ابکیان نه علیک صباحا و مساء، هم صبح گریه میکنم هم غروب. یا صاحب از زمان، گریه امروز صبحت کجا بود آقا جا؟ کربلا بود، نجف بود، مدینه بود، بقی بود؟ ناحیه امروزت رو کجا خوندی آقا جا؟ گریه امروزت رو کجا کردی؟ ما هم میخواییم با شما ناحیه بخونیم و گریه کنیم، ولی این ناحیه سنگینه. هر هفته یه بخشیشو با هم میخونیم. این روزه‌ای که شما هر صبح میگی، هر عصر میگی و عشق میریزی و خون گریه میکنی رو، ما هم میخواییم یه رنگی بگیریم. همونجور که باطن همه چیز مال امام زمانه، باطن غم حسین و باطن گریه بر ابا عبدالله مال امام زمانه. گریه واقعی اونه، سوز واقعی اینه. و معلوم هم میشه سوز واقعی برای ابا عبدالله یعنی هزار و خورده ای سال صبح خون گریه کردن و عصر خون گریه کردن. این یعنی گریه واقعی برای ابی عبدالله. مال بنده و امثال بنده تقلبی دروغه. حالا یه چقدی بگذره یه قطره اشکی از ما بیاد. هر صبح خون گریه میکنه، هر عصر خون گریه میکنه و هر صبح و هر عصر این عبارات رو میگه. از تو بحث برم تو روزه، گفتیم دور امام باید جمع بشن، هر کی هر جا بود بیاد خدمت امام. ظهر عاشورا تو گودی قتل این شکلی شد، یزدلف و الیک سلاسور. سی هزار نفر جمع شدن دور ابی عبدل. بذاریم با خود عبارت امام زمان براتون روزه بخونم. دور امام جمع شدن، ظهر جمعه جمع شدن دور امام. عاشورا ظهر جمعه بود دیگه. دور امام جمع شدن، همه اومدن، تقربن الالله هم اومدن. ولی با چی اومدن؟ با نیزه اومدن، با شمشیر اومدن، با سنگ اومدن، با عصا اومدن. عبارت امام زمان در زیارت ناحیه اینه: فأحدقوا بك من کل الجهاد. حدقه به پلک چشم میگن، برای اینکه تمام دور چشم رو میپوشونه، اینو میگن حدقه. فرمود دور تو حدقه کردن. فأحدقوا بک، نه حمله کردن، نگید ظهر عاشورا به حسین حمله کردن، نه، حدقه کردن. یعنی یه جوری بود، یه روزنه نبود، یه روزنه نبود، اینجور گرفتن. من کل الجهاد، از همه جا دور تو جمع شدن. و اثخنوک بالجراح و حالو بینک و بین الروا، همه هم با نیزه دور تو جمع شد. یه جوری جمع شدن مهلت ندادن یه نفس راحت بکشی. ولم یبق لک ناصر، یه نفرم نبود از تو حمایت کن. بخونم براتون عبارات بعدی رو. این صبح جمعه رو متصل کنید به صبح جمعه ای که امام زمان داره ناله میکنه برای جد قریبش و زیارت ناحیه میخونه، شما هم اشک بریزیم با این چند فراز. تذب با نسبتک و اولادک، حالا تعبیر عجیبه، ای کاش میشد شرح داد این عبارات رو، هر کدوم هم روزه سنگینی البته و نیاز به شرح داره این کلمات امام زمان در زیارت ناحیه. فرمود دور تو رو گرفتن مشکلی نبود که تو فقط داری آسیب میبینی، یعنی غم، اصل غم این نبود که دور امام رو گرفتن دارن میزنن، میفهمم اصل غم این بود که تو هی میخوای بری از زن و بچه دفاع کنی، هی دور تو یه جوری گرفتن نمیتونی به خیمه برگردی، حتی نکسو که انجوادک، هی تو داری حرکت میکنی به سمت خیمه، اینا گرفتنت، آخر یه کاری کردن از روی اسب پرتابت کرد. فهویت الی الارض جریحا، ولی معمولی رو زمین نیفتادی، در حالی افتادی که همه تن جراحت بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبر علی و اولاد علی به فریادمون برسان، مرزای اسلام خصوصا مریضی که سفارش کردن از سائل لباس عافیت بپوشان، شر ظالمین به خودشون برگردان، حاجات حاجتمندان به فضل و کرمت برآورده بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على